ببینید آقای دکتر فلاحی اشاره فرمودن، من واقعا هم از ایشون هم اعضای کمیسیون فرهنگی خیلی تشکر میکنم، با این که آموزش پرورش در کمیسیون فرهنگی نیست ولی اینا دعوت کردن با از ما، هم آقای آقا تهرانی هم دوستان عزیز دیگه هم آقای فلاح، و ما توضیحاتمون اونجا دادیم.
بله.
بحثی که از همین نکته که ایشون میفرمایند ببینید اگر اهمیت کار برای همه جا بیفته، دقیقاً هم دولت باید وظیفه خوش عمل کنه که عددی رو بگذاره، هم مجلس کمک کنه که این ردیف ها درست اختصاص پیدا کنه. ولی ببینید آموزش و پرورش به جهت گستردگی زیادش و چالش های فراوانی که در حوزه سخت افزاری و تمهیدات ساختاری و خلاصه زمینه های نیروی انسانی و تجهیزات و کلاس درس داره، دیگه به قول معروف چیزش پر میشه، یعنی سهمش پر میشه و عددش انقدر بالا میره که نمیتونه یه عدد بیجی رو برای بخش فرهنگی و تربیتی اختصاص بده. الان عدد مثلا بودجه آموزش پرورش، حالا فرض کنیم یه چیزی حدود 200,000 میلیارد تومان مثلا در سال، این عمدهش که 98% صرف حقوق و آموزش و بحثای سخت افزاری و تهیه مدرسه و تامین مدرسه، تعمیر مدارس اینا میشه.
خب پس اگر این رو میدونیم، اگر این رو میدونیم، این نوع، حالا به هر حال من قصدم فقط این هستش که روشن بشه برای شنونده‌ها، برای خود بنده، من نگاه حقوقی دارم. من میگم که وقتی مجموعه پیشنهاد دهنده بر مجموعه متصل به آموزش و پرورش هست، این موضوع مطرح کردنش یا رسیدگی کردنش در اونجا اولا بود نسبت به آنچه که الان پیشنهاد شده اومده مجلس. ما از مجلس بخوایم دستکاری کنه، بعد هم مجلس رو نهایتاً با این نگاه نگاهش کنیم که در بودجه پیشنهادی دولت دست برده شده، دچار حالا زاویه شده نسبت به آنچه که
ارتباطمون با مجلس هست کردم، ما خیلی دقیق فراهم شده. دلیلش هم اینه، ما انتظار نداریم بودجه مستقیمی به ما اختصاص بدن. ردیف‌های در بودجه وجود داره.
بله.
این ردیف ها منابعش معلومه، مصارفش اگه صرف دانش آموزان بشه بدون این که حتی به آموزش پرورش اختصاص بدن. من برای شما توضیح میدم، ببینید مثلا برای دانش بنیان کردن کشاورزی شما میتونید یه مورد، یعنی پیشنهاد دادم بنده، یه ردیف وجود داره که منابعش مشخصه، مصارفش اردوگاه های دانش آموزی میتونه قرار بگیره.
نه 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 آقای دکتر، عرض من قسمت قبل تره، قبل از پیشنهاده. فرض کنیم الان جهاد کشاورزی بودجه ای داره، سازمان پشتیبانی امور دام الان بیاد در بودجه پیشنهادی بگه مجلس شورای اسلامی بودجه ما کم دیده شده، خب این نباید قبل تر دیده میشد، قبل از اینکه تبدیل پیشنهاد
شده؟ اینجوری نیست، ما مکرر هم برنامه بودجه رفتیم و اجازه میخوام که این مسائل رو آقای دکتر نوری دارن پیگیری میکنن تو سازمان برنامه‌ریزی. ما اونجا درخواست دادیم حتی یک ردیف بودجه مستقلی برای پرورشی در نظر بگیرن برای سفرهای تربیتی. همه عزیزان، دوستان کمیسیون فرهنگی، بقیه عزیزان به اهمیت برنامه‌های خارج از مدرسه پی بردن و گفتن یکی از اونها سفرهای تربیتی اردوهاست. ما اونجا پیشنهاد حتی سند دولت موظف کرده که معاونت پرورشی 90 میلیون نفر روز رو در سال آینده به سفرهای تربیتی ببره. خب من اتفاقا مجلس رو به کمک دعوت کردم و این که مطرح کردیم صرفا این نیست که آقا مجلس باید مثلا ردیفی بر ما در نظر بگیره. کمک همه جانبه 3 تا رکن کشور رو میخواد.
بله.
که همگی اتفاق نظر داشته باشن که آقا درست آموزش پرورش این عدد بزرگی بودجه داره برای همه کارهای واجبش، برای این کار ویژه‌ای که ما ازش میخوایم باید همه دست به دست هم بدیم، یه ردیف بودجه براش تأسیس کنیم و یک منابع جدیدی براش اختصاص بدیم. 90,000 میلیون نفر روز اردو با حساب خیلی ساده، با حساب خیلی ساده میشه 45,000 میلیارد تومان، یعنی 45 همت پول لازم داره. ما این عدد هم نگفتیم، این که به رسانه ها بیاد و شما پیگیری کنید و دوستان مجلس کمک کنن، خود اتفاقا دولت و بخش برنامه بودجه رو مجاب کنن که آقا بخشی از این هزینه ها باید به صورت ردیف مستقل قرار داده بشه. ولی پیشنهادها رو همینجوری که فرمودن دیگه با کمیسیون نشستیم، منابعی رو داریم براش پیدا میکنیم که اختصاص بدن.
متشکرم آقای دکتر فلاحی، بفهمید.
من در اصل اینجا اجازه بگیرم که با این توضیح برگردم کمیسیون خدمت شما که از شد. این نکته که من عرض کردم بحث اهمیت بُعد پرورشی دغدغه اول دستگاه ها باید بشه. این دغدغه اول نشده. نکته که آقای دکتر باقی‌زاده اشاره کردن، بنده هرچند عضو کمیسیون آموزش هستم، درست می‌فرمایم، ما حتی رفتیم اونجا در کمیسیون فرهنگی هم رایزنی کردیم دوستان که به بُعد پرورش شما هم کمک بکنید. هرچند این بودجه ها در کمیسیون آموزش بسته میشه، این نگاه دغدغه در واقع دغدغه مندانه مجلس و پیگیری دوستان مثل آقای باقی‌زاده است تو وزارت که ما بیایم این بحث پرورشی رو ببریم دغدغه تمام کمیسیون ها بکنیم، دغدغه تمام دوستان نماینده بکنیم که کمک بکنن هم در کمیسیون های تخصصی مثل آموزش و تقریبا فرعی فرهنگی، هم کمیسیون های دیگه که حالا میخواد در تلفیق تصمیم بگیرن یا صحنه علنی به این اهمیت دارن بالا ببرن. ما تا یه نکته من کلی عرض بکنم، به وزیر هم در ابتدای وزارت عرض کردم که ما خیلی جاها منتظر بودجه های دولتی باشیم که این محدودیت ها وجود داره در بخش های مختلف. شما همین قصت میگید الان در بحث فرهنگی دانشگاه ها همین مشکل ما داریم، جلساتی داشتیم که اونجا چیکار باید بکنیم، یا دستگاهی دیگه مثلا در پس کن بود اقتصادی در کمیسیون های مربوطه همین دغدغه وجود داره. ما باید بریم در بحث منابع داخلی خودشون هم یک تجنظری بکنیم. من به وزیر پیشنهاد دادم شاید یه تشکیلاتی به عنوان معاونت اقتصادی ایجاد بکنی، سازمان برنامه‌ریزی شما ممکن ایراد بگیره که تشکیلات رو نباید گستردیم که خلاف قانونه، اما یه معاون اقتصادی خواستی که همون ظرفیت موجودی که هست استفاده بهینه بشه، یک نفر یک معاون فقط دغدغه اینو داشته باشه که مثلا در هنرستان دیباجه بنده در همدان که 7 هکتار زمین داره عمده اونجا استفاده نمیشود، چجور میتونیم درآمدزایی بکنیم که این کمبودها رو جبران بکنیم؟ یکیش بُعد پرورشیه، ایشون اشاره کردن آموزش پرورش با این بودجه که داده میشود بخشای مختلف زیادی رو داره که متاسفانه در طول سالهای گذشته مورد بیتوجه قرار گرفته، مثل فضای آموزشی ما هنوز ما مشکل داریم، مثل تجهیزات آموزشی هنوز در میز و صندلیمون مشکل داریم، مثل سرانه های دانش آموزی هنوز ما در تجهیزات سرانه مشکل داریم در مدارس. این بخش های مختلف دیگه با این بودجه های دولتی هم منتظر باشیم که دولت اختصاص بده شاید خیلی تامین نشه، این بودم باید یه مقدار توجه بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم جناب فلاحی، ممنونم از همراهیتون، صبح بخیر میگیم و با حضرت علی خداحافظی میکنیم. متشکرم، خدا نگهدار از حضرت علی. آقای دکتر باقی‌زاده در حدود یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید. جناب دکتر باقی‌زاده صدای من رو. خب ارتباطمون قطع شد با دکتر باقی‌زاده، متشکریم از هر دو بزرگوار که با ما همراه بودن و حتما موضوع فرهنگی دانش آموزان موضوع بسیار مهمی هست. اختصاص بودجه به این موضوع طبعا برای پیشبرد اهداف فرهنگی در سطح کلان به ویژه در چارچوب سند تحول میتونه موضوع بسیار مهمی باشه که از طرف رادیو گفتگو حتما در برنامه‌ها و فواصل مختلف بهش پرداخته میشه و از طرفش رسیدگی میشه. امیدواریم که نهایتا آنچه که مطلوب دانش آموزان هست و آنچه که مطلوب فردای ایران عزیز هست برای دستگاه فرهنگی و آموزش کشور به وجود بیاد و در راستای تحقق منافع ملی جلو بریم. انشاءالله به امید خدا.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوایم بریم به استان آذربایجان غربی و هم صحبت بشیم با جناب دکتر محمد صادق معتمدیان، استاندار محترم استان آذربایجان غربی. جناب معتمدیان سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و مردم عزیزمون در سراسر میهن اسلامی.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمت حضرت عالی هستیم برای گرفتن گزارش از زبان و کلام حضرت عالی درباره اخبار تکمیلی که حول محور زلزله دیروز خدمت رسانی کمک صورت گرفته.
خدمت شما. خوب در همون دقایق اولیه زلزله شب گذشته ستاد مقابله با بحران شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل شد و الحمدلله واحدهای امدادی ما به سرعت در مناطق زلزله زده حضور پیدا کردند. در بررسی هایی که توسط اکیپ های اعزامی به مناطق زلزله زده در واقع جمع‌بندی انجام گرفته، حدود 70 روستا واحدهای مسکونی روستایی دچار خسارت شدن. از 20-80% میزان خسارتی است که به واحدهای روستایی وارد شد. همینطور شهر خوی و شهر فیرورق هم به دلیل اینکه کانون اصلی زلزله در 6 کیلومتری شهر خوی بوده، خساراتی به منازل مسکونی در این دو شهر هم وارد شده. خدمت هر شاید خوب مصدومین این حادثه تا ساعتی قبل که مراکز درمانی ما در واقع پذیرش داشتن 664 نفر بوده که از این تعداد 30 نفر بستری شدن، 10 نفر مورد عمل جراحی قرار گرفتن و 34 نفر هم اعزام به مراکز درمانی شهرستان سلماس داشتن. خوشبختانه مابقی مصدومین به دلیل جراحات سطحی و از شبت که مداوای سطحی بوده بلافاصله از مراکز درمانی ترخیص شدن. متاسفانه این حادثه دو فوتی هم داشت و خدمتون عرض شود که بحث اسکان اضطراری در همون ساعت اولیه توسط هلال احمر به سرعت آغاز شده. ما 17 کمپ رو که عمدتا در واقع اماکنی هست که از نظر ایمنی و استاندارد وضعیت مناسبی دارن شناسایی شدن. حدود 2000 تخت چادر در واقع در این اردوگاه ها برپا شد و مورد استفاده مردم عزیز ما در این مناطق قرار گرفت. بیش از 1500 تخت چادر هم در مناطق روستایی برای اسکان اضطراری مردم عزیز توزیع شده. همینطور سایر اقلام مورد نیاز هم مواد غذایی، وسایل گرمایشی و بسته های غذایی 72 ساعتی که معمولا در بحران ها بین مردم توزیع میشه توسط هلال احمر انجام گرفت. در کنار فعالیت های عزیزان ما در هلال احمر، عزیزان ما در بسیج سازندگی، قرارگاه های محرومیت زدایی سپاه و قرارگاه حمزه سید و شهدا و عزیزان سپاه حضور بسیار به موقع و فعالی داشتند. گروه های جهادی در سطح شهرستان و استان به سرعت سازماندهی شدند، در مناطق مختلف حضور پیدا کردند و در حال خدمت رسانی به مردم عزیز منطقه هستند. دو سه ساعت پیش هم تقریبا شاهد حضور وزیر محترم کشور، ریاست محترم جمعیت هلال احمر کشور، ریاست محترم سازمان مدیریت بحران کشور و همینطور ریاست بنیاد مسکن کشور بودیم. جلسه ای رو برگزار کردیم در رابطه با نحوه ادامه خدمت رسانی و نیازهایی که هست. الحمدلله خب با دستوری که وزیر کشور دادن و مساعدتی که جمعیت هلال احمر داشته، دو هواپیما شامل در واقع اقلام مورد نیاز مناطق زلزله زده وارد فرودگاه خوی شد و در حال توزیع در مناطق هست. الحمدلله خب هماهنگی و تعامل بسیار خوبی بین بخش‌های مختلف است. از امروز رو در جهت برآورد خسارت‌ها خواهیم داشت که انشالله بتونیم به سرعت برآوردی رو داشته باشیم. تأمین اعتبار انجام می‌گیره که در روزهای آینده به سرعت مراحل بازسازی رو ما در سطح مناطق زلزله زده شروع کنیم. اطفال مردم عزیز مستحضر هستند. این سومین زلزله است که در سه ماه گذشته انجام گرفته. 13 مهر و همینطور 28 دی ماه ما دو زلزله داشتیم به قدرت با قدرت 5.4. زلزله شب گذشته خب 5.9 ریشتر بود که در عمق 7 کیلومتری زمین بود و تقریبا میشه گفت که علاوه بر استان آذربایجان شرقی که مردم شهرهای همجوار ما احساس کرده، خیلی از استانهای مرزی کشور و منطقه هم به دلیل شدت زلزله در واقع احساس زلزله در این مناطق هم کاملا مشهود بوده. در هر صورت ما آمادگی کامل رو برای خدمت رسانی داریم. ما در شهرستان خوی حضور داریم با حضور وزیر محترم کشور و سایر مسئولین ارشد امداد رسانی کشور که انشاءالله بتونیم با برنامه‌ریزی در جهت اسکان اضطراری، بحث تغذیه و بحث انشاءالله رایه سایر ارائه خدمات امدادی انشاءالله در خدمت مردم عزیز منطقه باشیم.
انشاءالله در راستای مدیریت بین بخشی آیا احتیاج به همکاری و همافزایی بین ارگان ها، نهادها، سازمان های مختلف احساس شده؟ اگر احساس شده آیا درخواست کمک صورت گرفته که وزارت خونه های مختلف به یاری بیان یا حتی درخواست کمک از عموم مردم؟
ما خوشبختانه هماهنگی و تعامل بسیار خوبی بین دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های نهادهای حاکمیتی هست. از شب گذشته ما نیروهای مسلح حضور فعالی داشتن، فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تماس گرفتن، ارتش جمهوری اسلامی در منطقه اعلام آمادگی کردن و امکاناتی رو گسیل کردن. ریاست محترم بنیاد مستضعفان کشور آقای مهندس فتا که در دو زلزله قبلی هم انصافا خدمات بسیار خوبی رو به مناطق زلزله زده در بحث تامین مصالح برای بازسازی و نوسازی مناطق رو کاملا به صورت رایگان تقبل کردن که توی تقدیر و تشکر از همه عزیزان دارم. به الحمدلله با احساس مسئولیتی که در همه دستگاه‌ها هست و با انگیزه بسیار بالایی که بین واحد امدادی هست، الحمدلله مشکل خاصی نیست. حتما با این تعامل هم‌افزایی شما تلاش می‌کنیم که نیازهای مردم عزیزمون در این منطقه که حالا متاسفانه برودت هوا میمداد بیشتر شده، بارش برف هم ساعتی هست که در خوی شروع شده، قطعا نیاز هست انشالله بتونیم بس اسکان موقت رو سرعت بیشتری دنبال کنیم
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی آقای معتمدیان، ممنونم که همراه رادیو گفتگو بودید. خدا قوت میگیم به حضرت عالی و اعلام میکنیم آقای دکتر معتمدیان در منطقه در شهرستان حضور دارن و از نزدیک کارها و امور رو مدیریت میکنن. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در مجمع استان داریم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مشخصات و مختصاتی که جناب معتمدیان فرمودن درباره حجم زلزله، ابعاد زلزله، درجه در مقیاس ریشتر زلزله‌ای که در شهرستان خوی و اطراف رخ داده، آرزوی سلامتی می‌کنیم برای همه هموطنان عزیزمون، همه کسانی که در این زلزله در این منطقه ساکن هستن. امیدواریم که هرچه سریعتر سلامتی رو به دست بیارن. در مرحله بعد انشاءالله با تدبیر مدیران هرچه سریعتر به خانه و کاشانه و مأمن زندگی خودشون هرچه زودتر برگردن و زندگی در شهرستان خوی و مجموعه آذربایجان غربی به روال عادی و سلامت خودش برگردن. علاوه بر آرزوی موفقیت و سلامتی که کردیم، میدونیم که همه مردم ایران هم منتظر خبرهای خوب از استان هستن، هم آمادگی این رو دارن که در اسرع وقت کمک‌های خودشون رو ارسال کنن. میدونیم که مجموعه استانداری و مدیران و دولت تدابیر لازم رو اندیشیدن. بریم سراغ بخش بعد، بریم رو در روی بعدی درباره بنزین صحبت کنیم.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
روی خط ارتباطی جناب آقای رضا نواز، سخنگوی محترم صنف جایگاهداران سوخت کشور حاضر هستند. جناب نواز سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
متشکرم. ما درباره موضوعات مرتبط با بنزین معمولا با جناب نواز هم صحبت میشیم، ایشون هم همیشه پاسخگو هستن، هم همیشه به هر شکلی ممکن در کنار رسانه هستن برای اینکه هم شفاف سازی صورت بگیره، هم اگر ابهامی ایهامی صورت گرفته وجود داره برطرف کنن. جناب نواز، ما در هفته گذشته، ده روز گذشته، اخبار زد و نقیض و متناقضی درباره موضوع بنزین، سهمیه‌ها، کمبود، کمبود نداشتن، داشتن داشتیم. میخوام ببینم که توی خبرها، البته در مقام پاسخ هم گفته شد که ما هیچ کمبودی وجود نداره، کمبودی باش مواجه نیستیم، صرفا بحث فیزیکی هست، بحث نرم افزاری هست، کارتخانهامون دچار مشکل هستن. میخوام از زبان حضرت عالی به عنوان منبع موثق این موضوع بشنویم که درباره بنزین کمبودی وجود دارد، ندارد و جایگاه‌ها در چه وضعیتی از سرویس دهی و خدمت رسانی هستن.
عرض کنم خدمت شما که بله متاسفانه حالا توی رسانه‌های مختلف و ابعاد مختلف قضیه پرداخته میشه، ولی ما سعی میکنیم که سریع و شفاف با مردم صحبت کنیم. ببینید الان چون وضعیت تولید و مصرف توی فرآورده بنزین نقطه سر به سر هست، ما نیازمند این هستیم که هم دولت تلاش بیشتری بکنه برای در واقع تولید بیشتر و هم مردم در واقع به میزان نیازشون مصرف رو داشته باشند که خدای نکرده ما رو با مشکلی مواجه نکنه. ولی اون چیزی که حال حاضر ما داریم دو تا مسئله است. یکیش صف‌های طولانی که مقابل جایگاه‌های سوخت شکل می‌گیره، مخصوصاً جایگاه‌های شروع یا حتی جایگاهی که خلوت هستن می‌بینیم که صف‌های ایجاد شده، و یکی هم خود عرضه فرآورده بنزین. این ما نمیتوانیم بگیم که در کشور مثلا در یک شهری در یک منطقه‌ای مطلقا بنزین وجود نداشته و مردم مثلا چند روز بدون بنزینی رو تجربه کرده باشن. این احتمال داره که مثلا با تأخیرهای ارسال فرآورده به جایگاه سوخت مواجه بوده باشه. این هم دلیلش رو من عرض میکنم. ببینید با توجه به مصرف گازی که توی کشور داشتیم توی چند وقت اخیر، به دلیل جبران در واقع مصرف گاز خانگی، جایگاه CNG در برخی استان‌ها از مدار خارج شدن و تعطیل شدن. این باعث شد که خودروهایی که سوخت CNG استفاده می‌کردن روی به بنزین بیارن و افزایش تقاضا رو تو بنزین شاهد بودیم، عدد کمی هم نبود. و از این ور به دلیل همون سر به سری که عرض کردم و اینکه در واقع ناوگان حمل و نقل در جایی که گاز با مشکل مواجه بود یا قطع بود، اینها وظیفه این رو داشتن که نفت سفید و سوخت‌های دیگر رو برسونن. بارش‌ها و کندی رفت آمد در جاده‌ها، ما می‌دونید ما برای جایگاه سوخت مردم بدونن ناوگان حمل و نقل بین 1 کیلومتر تا 300 کیلومتر بنزین رو حمل می‌کنن تا می‌رسونن به جایگاه سوخت. اینها یه کندی‌هایی رو پیش میاره که معمولاً این کندی ها باعث میشه که توی جایگاه های سوخت بعضی مواقع با مراجعه مردم ببینن که مثلا فرآورده نیست. این هم نه همه نقاط، شاید مثلا در 20% کشور به دلیل این فاصله هایی که وجود داره این اتفاق بیفته. ظرفیت ذخیره سازی جایگاه های سوخت ایران در بین کشورهای جهان ذخیره سازی بسیار بالایی هست. ما هم مصرف کننده 8 و 9 جهانی مگر اشتباه نکنم مصرف روزانه بنزین داریم و کشورهای مثل روسیه و چین و عرض کنم خدمت شما آلمان و چند تا کشوری که صنعتی هم هستن فقط از ما جلوترن. و از این طرف ذخیره سازی همون بالاست و از یه طرف دیگه 13 هزار نفتکش در سراسر کشور این سوخت رسانی رو انجام ده. یعنی تدابیر اندیشیده میشه ولی در مقاطعی که واقعا فورس ماژور میشه ما سمت بحران حرکت میکنیم، اونجا یه مدیریتی نیاز هست. ما الان میتونیم بگیم که در کل کشور توزیع بنزین و حتی گازوئیل ساری و جاری هست. احتمال داره در برخی نقاط مثلا با تأخیرهایی یا کمبودهای ساعتی مواجه باشیم، عرض کردم شاید در 20% نقاط کشور. این رو هم ما خودمونم پیگیریم، علارغم اینکه صرف جایگاه سوخت از این موضوع متضرر میشه، با عدم و نفع روبرو میشه، ولی پیگیری میکنه که جوابگوی مردم باشه. یه نکته‌ای که من اینجا بخوام بگم این است که مردم اولین مواجهشون در موضوع سوخت با پرسنل و مسئولین جایگاه‌های سوخت هست و مدیران و سیاستگزاران رو که نمیبینن. و ما سعی میکنیم که این مواردی که در واقع عکس میکنیم از جایگاه سوخت که حرف مردم هست، این رو به مسئولین انتقال بدیم و مشتاقانه با کمال افتخار این کار رو انجام میدیم که حتی یک نفر ایرانی بیش از اون تایمی که هست در صفها نمونه. از این ور قضیه ما خرابی کارخانه‌های هوشمند سوخت رو داریم. این تذکر و هشدار ما جدیه به مسئولین و سیاستگزاران که سامانی هوشمند سوخت به درجه استهلاک رسیده، نیاز به نوسازی و بروزرسانی داره. 3 سال این رو میگیم، گوش شنوایی متاسفانه نیست و این باعث میشه که مردم ناراضی باشن از این وضعیت. خود جایگاه سوخت هم خودتون مراجعه کردید، وقتی میبینید با نازل آویزان مواجه میشید، سخت افزار جایگاه سوخت هیچ ایرادی ندارن، فقط به دلیل اینکه کارخانه هوشمند سوخت از سرویس خارج میشن اون دستگاه و دیسپنسر امکان ارائه سوخت به شما رو نداره و در واقع اون ما بهش میگیم نازل خرابه. درسته که نازل همه چیز
خیلی با این موضوع مواجه شدن با خرابی فیزیکی.
بله اذیت میشن، اصلا مردم اذیت میشن.
نه 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 با خرابی فیزیکی هم میگم زیاد مواجه شدم، با برخورد بعد پرسنلش هم مواجه زیاد شدم.
بله 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 اینا دست
و به شماره هایی هم که داده شده رو اون جایگاه بودش تماس گرفتم. بله. کسی هم ترتیب اثر آقای نواز نداده،
ما تماس بگیرن ترتیب اثر میدیم. یه نکته رو بگم، ببینید وقتی 50% 40% 30% کارتخانه ها در واقع خراب میشه، از رده خارج میشه، شما تو صفها نیازمند جلو عقب کردن خودروتون هستید که
طبیعتا
چون پشت سریاتون میخوام سوخت بزنن. اونجا درگیری های ایجاد میشه که پرسنل هم واقعا نمیتونن آرامش اون رو ندارن که در واقع هر روز با این موضوع دست و پنجه نرم بکنن.
نکاتی که فرمودید نکات بجا و انشالله که مسئولان بهش رسیدگی کنن. این عدم و نفعی که فرمودید، خیلی میخوام راجع به عدم و نفع دلم میخواد صحبت بکنم، چون که حالا من به عنوان یکی از مصرف کنندگان و افرادی که زیادی که حالا میشنون و میبینن که مثلا در رادیو هستیم میگن مطرح کنید، جایگاه دارهای ما انگار خیلی برای پرسنلشون نه وقتی برای آموزش گذاشتن نه توجیه گذاشتن. معمولا حالا راجع به همشون صحبت نمی‌کنیم، معمولا مواجهیم که در جایگاه‌ها افراد پرسنلی که حضور دارن برخورد خوبی ندارن، برخورد مناسبی ندارن. مواجه هستیم با نازل‌هایی که وقتی که شما میایید بنزین بزنید سر تا پاتون مثلا بنزینی میشه و وقتی بهشون اعتراض میکنیم یا میگیم، میگن همینی که هست و برخورد بسیار نامناسبی دارن. اینو با شماره شکایتی که در اون جایگاه وجود داشته در میون گذاشتیم. لااقل سه موردش رو شخصا باش مواجه شدم، هیچ ترتیب اثری داده نشده، هیچ کس هم رسیدگی نکرده.
کدوم شماره اجازه ساعتم زنگ؟
همون شماره هایی که در جایگاه هست، مال مثلا رسیدگی
شماره رو اعلام بکنه بفرمایید دیگه. این مردم میتونن به این دو تا شماره که عرض میکنم در واقع تماس بگیرن، مطمئن باشن که رسیدگی میشه. تذکر ما مرجع قضایی نیستیم. ولی از باب
بله،
سنفی
تخلف سنفی بله
بله، حفاظت از حیثیت و آبروی سنفی به هیچ وجه شکایت رو زمین نمیذاریم. شماره 09627 که مسئولین شرکت بخش فرد نفتی جوابگو هستن و شماره خود ما که خیلی وقت هم از این شماره اختصاص دادیم 77 52 26 78. این دوتا شماره 100% ثبت میشه و تذکرات لازم داده میشه. این که میفرمایید برخوردها در جایگاه‌هایی که شلوغ هست، در کلان شهر ها، در پایتخت هست، شاید مردم بیشتر این رو بگن. و یک نکته هم به مردم من بگم، این خیلی کمک میکنه. این مسئول پرسنل جایگاه که اونجا ایستاده در واقع مأمور انتقال انتقاد شما به جایگاه نیست، وظیفه تسویه حساب مالی رو بر عهده داره. خواهشم این هست، به شکایات هم که ثبت میکنن این مشکل رو ما میبینیم، خواهشم این است وقتی مردم با موزلی مشکلی در جایگاه سوخت روبرو میشن، خواهشم این است که با مدیریت جایگاه در میون بذارن و با پرسنلی که باید سکو هستن و وظیفه در این خصوص ندارن این موارد رو منتقل نکن. اینجوری خیلی بهتره، هم ما برای ما بهتره، چون وقتی پیگیری کنیم مدیر جایگاه میگه که به من اصلا چیزی رو منتقل نکرده که. ولی اگر به مدیر جایگاه منتقل کنیم خیلی خیلی بهتره و ما تلاشمون این است که برای ما اصل مردم هست. یعنی ارتقای کیفیت خدمات توزیع سوخت مصوبه داریم و باید بهش توجه کنیم، هر چه در توان داشته باشیم انجام بدیم.
سپاسگزارم جناب نواز، ممنونم که همراه ما بودید. صبح خیر میگیم، خدا قوت میگیم به شما، خدا نگهدارتون.
شاید الان توی خیابون پشت ترافیک یا توی بازار باشید، امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفا توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 8 صبح هست. با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم و توی موضوعاتی که با شما مطرح میکنیم، موضوعات فرهنگی هم طبعا یکی از موضوعاتی هست که میتونه هم محل توجه باشه، هم باید بهش پرداخته بشه به دلیل به هر حال اهمیتی که در جای جای پیشبرد